بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در ادله قائلین به اینکه عبد مالک نمی شود و قابلیت مالکیت نداره مطلقا. سه روایت رو خوندیم تا اینجا و این سه روایت رو ملاحظه فرمودید دلالتش تمام نبود. بله، سه تا روایت نه اون بود، اون وهبه بود، تقریر امام تقریر کرده. بله، دلالت این سه تا روایت در این که عبد مالک می شود بیشتر از دلالتش بر عدم ملکیت بود. خب بله بله بله، اشکالی که ایشون کرده روایت، اشکال به استدلال به روایت. با مراجعه بفرمایید. حالا عمده در این ادله این قول دو تا آیه از آیات قرآن کریم. آیه اول در سوره مبارکه نحل آیه 75، ضرب الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستوون. حالا تا آیه دوم، معنای اجمالی این آیه این است که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید ما مثلی رو برای شما ذکر می‌کنیم، مثل دو نفر، و بعد می‌فرماید که آیا این دو نفر با یکدیگر مساوی هستند که خدا می‌خواد اقرار بگیره از مخاطبین که نه مساوی نیستن. این دو نفر یکیش عبد مملوکیست که لا یقدر علی شیئن، دوم کسی که رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق سرا و جهرا. یک کسی که پول داره، ما بهش رزق دادیم، عرض میکنم که و این سرا و جهرا انفاق میکنه. خدا میفرماید کسی که چیزی نداره تا بخواد انفاق کنه، با کسی که ما بهش رزق دادیم و سرن و جهرن انفاق میکنه، این دوتا مساویه با یک دیگرن. اون وقت این عرض میشود که هدف خدای تبارک و تعالی اینجا چی هست. این است که خدای تبارک و تعالی میخواد فرق بین این بت‌هایی که عرب جاهلیت خودشون با دست خودشون درست کرده بودن و عبادت میکردن، با خدای تبارک و تعالی رو ذکر بکنه. این بت‌ها مثل یک عبدیست که لایقدر علی شیء، و خدای تبارک و تعالی مثل یک انسانی است که پول در اختیارشه و ينفق سرا و جهرا. خدا برای اینکه به این مردم تفهیم کنه که شما چرا اون خدا و این بت‌ها رو علی‌السویه دارید قرار میدید، همانطوری که یک عبد مملوک لایقدر با یک کسی که ما بهش رزق دادیم رزق حسن و انفاق میکنه، چطور اینها یکی نیستن؟ خدا و بت‌ها هم شما نباید اینها رو مساوی با یک دیگر قرار بدید. خب حالا بیان استدلال در این عبدن مملوکن لا یقدرو علی شیئن. ببینید مجموعاً از این کلمات رو وقتی ما ملاحظه بکنیم و دقت بکنیم، سه احتمال در این عبدن مملوکن لا یقدرو علی شیء وجود داره. احتمال اول این است که عبد قدرت بر تصرف نداره، لا یقدرو علی شیء یعنی لا یقدرو علی تصرف. در نتیجه آیه دلالت دارد بر محجوریت عبد، یعنی عبد بدون اذن مولاش حق انجام کاری نداره، نمیتونه ارزوات که طلاقی بده، نمیتونه نکاحی بکنه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. در نتیجه آیه نمیتونه نافع برای مستدل باشه، چون دلالت داره بر اینکه تصرف نمیتونه بکنه، دلالت بر محجوریت داره. وقتی به فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 215 مراجعه میکنیم، ایشون همینو میگه: فی هذه الآیه دلالتون علی ان المملوک لا یملک شیئا من اموال الاموال مادام رقن. بعد میگه لأن قوله مملوکا لا یقدر علی شیء لیس المراد به نفی القدره، مراد نیست که این قدرت بر مالکیت نداره، لأنه قادرون، و انما المراد انه لا یملک تصرف فی الاموال و ذالک عامٌ فی جمیع ما یملک و یتصرف فی. بعد راوندی در فقه القرآنش بعد از این که میگه لا یقدرو، یعنی لا یقدرو علی تصرف، میگه فَإِنْ مَلَّكَهُ مَوْلَاهُ شَيْئًا مَلَكَ تَصَرُّفِ. اگر مولا آمد یه چیزی رو تملیک به او کرد، این مالک میشه. به جمیع ما اباه له سیده و اراده. فَإِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ فِي نَفْسِهِ، اگر یه جنایتی به عبد وارد شد، یستحق به العرش کان له ذلک. پس ببینید این یک احتمال، ضرب الله مثلا عبدن مملوکن، عبدی که مملوک ملک دیگریه، لا یقدر علی شیء یعنی لا یمکن له تصرف، اما دیگه دلالت بر این که این قابلیت برای مالکیت نداره، دلالت بر این آیه نداره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که ما از راه قرینه مقابله، چون در آیه می فرماید عبدن مملوکن لا یقدر، این یک، و من رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق من ينفق سرا و جهرا، به قرینه مقابله استفاده کنیم که این عبدن مملوکن، مملوک یعنی غیر مالک. بگیم آقا خب چرا عبد فقط مملوک و مالک نیست؟ بگیم ضرب الله عبدن، این عبد مملوکه، مملوکه یعنی مالک نیست. چرا؟ خود مملوکیت مانع از این است که قابلیت برای مالکیت داشته باشه، مملوک بودن مانع از قابلیت برای مالکیته. خب این رو اگر آیه رو اینطوری معنا کردیم، گفتیم آقا این عبدن مملوک یعنی غیر مالک. چرا غیر مالک؟ این لنده او مملوکن. پس بیایم از آیه استفاده کنیم که کل مملوکن غیر مالک. کل مملوک لا یسله ولا یقبل المالکیه. اگر آیه رو ما اینطور معنا کردیم و اون رو بیم از راه قرینه مقابله، بگیم مقابلش این است که و من رزقناه من نارزقن حسنا، و من رزقناه من نارزقن حسنا، و من ملکناه ملکن حسنا، کسی که ما اون رو مالکش کردیم. آیه این رو میگه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، یعنی عبدی که هیچ گونه قابلیت مالکیتی ندارد، به قرینه این که میگه کسی که ما به او رزق دادیم و او قابلیت مالکیت داره. بازم حلی از شمون بله، حلی از شمون بر جمعی تقادیر درسته، یعنی الان هم در احتمال اول، هم در احتمال دوم، هم در احتمال سوم لا یسته بود چی؟ نه استفهام توبیخیه، علی استفهام داره استفهام توبیخی میکنه، توبیخ داره میکنه که شما اینا میامدن مساوی قرار میدن خدا و بت‌ها رو، خدا داره توبیخ میکنه میگه شما که اینا رو مساوی نمیدونی، چرا خدا و بت‌ها رو مساوی میدونی؟ بت به منزله عبد مملوک لایقدر علی شیء، خدا هم کسیست که یرزق. بله؟ نه اون که قدرت نداره یعنی باز بدتر وضعش اسوأ حالنه، اصلا هیچی قابلیت مالکیت نداره تا انفاق بکنه، مثل دیوار میمونه، مثل دیوار، مثل یه خدا بیا توبیخ بکنه شما دو تا آدم زنده رو مساوی قرار دادید، یکی عالم یه جاهل، در حالی که این عالم و جاهل مثل این دیوار و این انسان میمونه، چطور این دیوار و انسان مساوی نیست؟ این عالم و جاهل هم نباید مساوی باشه، توبیخه. چرا؟ خب بله، اون کسی که مساوی میکنه توبیخ میکنه، یعنی کسی که میگه آقا این دیوار و این انسان یکیه، این توبیخ میشه. گفتن که حالا این داستان الان یادم افتاد عرض کنم، گفتن که یه وقتی رضا خان آمده بود قوم، چند نفر از بزرگان نجف و قومی جلسه کرده بودن که با رضا خان صحبت بکنن، یکی از آقایون گوشی سنگین تر بود، قرار شد دیگری صحبت بکنه و او مطالب رو بگه، حالا با رضا خان بوده یا به کس پادشاهان، حالا این دقیق یادم هم نیست، مطالب رو هم تنظیم کرده بودن که مثلا بگن که آقا شما این کار کن، شما این کار کن، شما این کار کن، اون آدم که مثلا در مقابل هست اونم کل جدار خیلی بهش توجه نشود و اینها. بعد گفتن که یکی از بزرگان داشت تعریف اون شاه رو میکرد، اون آقای بزرگ دیگه فکر کرد که رسیده به اون مطلبی که راجب دیگری داره میگه، او گفت کل جدار کس. حالا الان بین جدار و انسان کسی مساوی قرار بده توبیخ نمیشه؟ توبیخ جدار رو نمیخوایم توبیخ کنیم، اون کسی که تسویه بین الجدار و الانسان قرار میده توبیخ میشه. حالا بذارید هنوز سب کنیم، ما این آیه رو بذارید من نرا قشنگ برای شما عرض بکنم، این احتمالاتی که من دارم عرض میکنم یک جا با این خصوصیات جای جمع‌آوری هم نشده، من عرض بکنم براتون دقت کنید خونده. نه اجازه بدید من یه خورده بحث آیه رو دنبال کنم. میدونم هنوز ما تمام نکردم کار داریم آیه رو عرض میکنم که پس ببینید احتمال اول این شد لا یقدر، لا یقدر علی التصرف، طبق احتمال اول این آیه نافع برای مستدل نیست. احتمال دوم لا یقدر یعنی لا یصلح للمالکیه، و بیایم از راه قرینه مقابله استفاده کنیم، این نافع اون للمستدل، این دلالت دارد عرض می شود که بر مستدل، منتها نکته‌ای که وجود داره این است که آیا قرینه مقابله این نتیجه رو داره یا نه؟ آیا قرینه مقابله میگه که اون مقابل باید مالک نباشد و قابلیت مالکیت هم نداشته باشه؟ یا قرینه مقابله میگه همین مقدار که اون نمیتونه تصرف کنه؟ که به نظر همینه، قرینه مقابله نهایت چیزی که دلالت داره است که یک کسی مالکون یتصرف، یک کسی لا یقدر على تصرف. لا یقدر على تصرف هم از این که بگیم قابلیت مالکیت دارد یا قابلیت مالکیت ندارد. خب حالا باز اینجا دقت کنیم، عرض میکنم که یه احتمال سومی هم وجود داره و اون اینه، احتمال اول و دوم مفروض ما این است که کل عبدن لا یقدر على تصرف، این یک در احتمال اول. در احتمال دوم میگیم کل عبدن لا یقبل المالکیه، اما تو احتمال سوم میگیم که آقا خدای تبارک و تعالی یک قسمی از عبد را فرض کرده. ضرب الله مثلا، خب بخواد یه عبدی رو مثال بزنه، اما میفرمان من یه عبد خاصی رو میگم، یه نوعی از عبدها رو میگم، یه عبد مملوکی که لایقدر. یعنی ما دو نوع عبد داریم، یه عبدی داریم که یقدر، یه عبد داریم لایقدر. خدای تبارک و تعالی داره اون نوع عبدی که مملوکی نیست لایقدر را طرفه برای مثال قرار میده. بله احترازه، چرا؟ احتراز از مورد خودشه. یعنی اتفاق همینه، یعنی چون میگم عبدن مملوکن لایقدر، احتراز از مملوکیست که یقدر. یعنی ما دو نوع عبد داریم، یه عبد مملوکی که لایقدر، یه عبد مملوکی که یقدر. دقت کنید این عبارت کشف و رموز رو، در عبارت کشف و رموز من اینطور دیدم، ایشون بعد از اینکه این آیه رو که دیگران به این آیه استدلال کردن برای اینکه عبد مالک نمیشه رو ذکر میکنه، میفرماد و فل استدلال بل آیه نظرون منشأه تخصیص و مملوکن و انه لا یقدر علی شیء. این اشکال ما این است که خدای تبارک و تعالی مملوک رو تخصیص داده به اینکه لا یقدر علی شیء، و این لا یلزم منه ان کل الممالک لا یقدر علی شیء. از این تخصیص استفاده نمیشه هر مملوکی لا یقدر باشه، و یمکن ان یقال، بعد دنبال میکنه. از کلام مرحوم آقای طباطبایی هم در تفسیر المیزان بعید نیست این معنا استفاده بشه. ایشون فقط فل آیه، ما فل آیه من المثل المضروب یفرز عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یعنی خدای تبارک و تعالی یه نوع عبد خاصی رو فرض میکنه. ضرب الله مثلا، خب خدا بخواد مثلی بزنه، مثل نیست که عبد مملوکی که لا یقدر و علا شیه. عرض میکنم که بعد میفرمد والآخرو اون رزقنا من رزق من الله رزقا حسناست که ثم یسأل هل یستویان تا آخر. فالعبد المفروض مملوک غیر مالک لا لنفسه ولا شیء من متاع الحیات الدنیا. یعنی فرض شده در آیه عبدی که لا یملک، لیس مالک لا لنفسه ولا لشیء من متاع الدنیا. پس این هم احتمال سوم. اصلا لازم هم نیست، اصلا ببینید رو بیان مرحوم علامه لازم نیست این قسم فقط وجود خارجی داشته باشه، می‌فرماد یه مثلی من میخوام بزنم، اگر یه عبد مملوک لایقدر باشه، یعنی ببینید باز به عبارت اخرى، اگر ما این لایقدر رو وصف برای حقیقت مملوکیت بگیریم یک بیانه، یا یعنی وصف برای تمام عبید بگیریم، بگیم حقیقت العبد انه لا یقدر علی شیء، جنس العبد قول شما، بگیم جنس العبد این است که لا یقدر علی شیء، توضیحی هم نیست، ماهیت عبد داره بیان میکنه، جنس العبد این است که مملوکی است که لا یقدر علی شیء. خب این مبنای احتمال اول و احتمال دومه، اما احتمال سوم این است که بعضی از عبدها هست که لا یقدر علی شیء، عبدن نه تنوینش رو تنوین نکره بگیریم نه تنوین جنس، بگیم یه عبد مملوکی که هیچ قدرتی بر هیچی نداره، نه مالکه نه قدرت بر تصرف داره، و لازمم نیست که این در عالم خارجم حتی موجود باشه طبق این احتمال سوم. خب حالا ببینید آیون، سه احتمال در آیه شریف میان، احتمال سوم اشکالش این است که خدای تبارک و تعالی در مقام بیان فرض نیست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، ائمه علیهم السلام به این آیه در روایات استدلال کردن به لا یقدر علی شیء به اطلاقش، یعنی از روایات استفاده میشه ائمه علیهم السلام از آیه اطلاقی رو فهمیدن که العبد لا یقدر علی شیء. چیو؟ علی شیء، بله. حالا عرض میکنیم، پس ببینید این که میگه لا یقدر یه امر مفروضه، بدون مثال خارجی و مصداق خارجی نیست. هر شدم به روایات مراجعه کنیم، ائمه میگن اگر عبد طلاقی داد، اگر عبد نکاحی کرد، اگر عبد معاملهی کرد و همین لا یقدر علی شیء تمسوی میکنن، میگن باطله. خب اون وقت بابت این احتمال سوم میره کنار، احتمال سوم که عرض کردم هم کشف الرموز میگه، هم مرحوم آقای طباطبایی دارن، این کنار میره. احتمال دوم هم الان مجال میدم، احتمال دوم که ما اشکالش رو عرض کردیم، قرینه مقابله دلالت بر این نداره که این مالک نمیتونه باشه و قابلیت مالکیت نداره، باقی مونم و احتمال اول، عبدن مملوکن که تصرفاتش نافذ نیست، لا یقدر علی شیء یعنی هیچ شیء از تصرفات اون نافذ نیست، اگر مولاش آمد تنفیذ کرد درست میشه، اگر مولاش آمد تملیک کرد مالک میشه. پس ما از آیه شریفه نمیتوانیم استفاده بکنیم که عبد قابلیت برای مالکیت نداره. حالا این خطی بفرمایید، یکی بفرمایید. خب اون اشاره به تحلیلشه دیگه، لعنه اون مملوک هن پس تصرفاتش نافذ نیست، اشکال نداره.
بله.
نه حالا ببینید، همانطور که بود هیچ تصرفی نمیتونه بکنه، نه لازم است تمثیل در جمعی جهاد مثل هم باشه، لزومی نداره. حالا اگر گفتیم آقا بوتها عرض باید که 3 متر هم، پس عبدم باید 3 متر باشه، لزوم نه در تمثیل میخواد ایشون بگیم. ظاهره عبارت شما
میدونه
نشه یفرز و خدای تبارک و تعالی عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، ببینید نه ما نمیگیم که نباید خارجان باشه، میگیم لزومی نداره خارج. طبق کلام مرحوم علامه میگیم لزومی نداره این در خارج موجود باشه، تو خدا داره که فرض میکنه، مفروضه، مفروض در همون عالم ذهن موجود کافیه، لازم نیست در عالم خارج. آقای مقدسی بفرمایید. پس به من رزق نه ها چیه؟
در مقابل این خلا خرج کرده، یعنی در جای مثلا انسان
خرج کرده
در
الله و حضرت،
یعنی این خدا
در این دیگه، این اصلا دیگه نه نه نه، داره خدا دو گروه رو میگه، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر، یه طرف، و من رزقناه من رزقا حسنا، طرف دوم. اصلا این عبدا مملوکا به جمیع العباد نمیخوره. یه سوال، بله استدلال همه در این است که به عبدا مملوکا تمسک کرده. به آقایی دارید باشه، حالا اثباتی نفی ما ادا نمی کنیم، منتها در عبد، عبد یه آدم بالغ قویی است که 40 سالشه 50 سالشه، باز میگیم آقا این لایقدر علاشه. سبی اصلا دیگه نمیاد طرف برای محاسبه و اینا، ولی که بگیم اثباتی نفی ما ادا نمی کنه، باش سبی هم لایقدر علاشه. برای اینکه دلیلش که قرینه مقابله است درست نیست. خب چه قرینه ای داریم؟ برای میگیم آقا لایقدر، این لایقبر المالکیه، شما باید برای این دلیل قرینه بیارید. لایقدر رو بخواید بگید لایقبر المالکیه رو باید قرینه بیارید، قرینه نداریم. قرینه رو قرینه مقابله میگیرید، میگیم قرینه مقابله هم از این است که لایقبر المالکیه یا لایقبر التصرف هم. باشه، حالا این سوال به انتفاع موضوعش، انتفاع موضوعش قدرت بر تصرف نداره یا قابلیت مالکیت نداره؟ میدونه هیچی نداره، از بابی که قابلیت بر داشتن نداره. یه وقتی هست که اجازه فرمید، حالا من بیان شما عرض کنم، یه وقتی هست که میخواد دو نفر هستن، یکی فقیره محضه هیچ چیز دستش نیست، یکی هم پول داره. ببینید خدای تبارک و تعالی میخواد مثال بالاتر از این بزنه، میگه اگر تو دستش هم باشه اما لایق در علاشه، باشه، میخواد بگه اگر تو دستش هم باشه، اگر تو دستش هم هزاران میلیارد پول هم باشه اما لایق در علاشه، داره اینطوری میخواد مثال بزنه، نه اینکه بگه الان دستش خالیه. آقا به لایق در علاشه این رو نمیشه معنا کرد که الان به خلوم به ید یعن الما، پس بگیم آقا اونجا که عبد دستش مالی از محل مثال خارج میشه. خب نمیتونه مالک بشه، نه تصرف کنه، خودتون دارید اقرار میکنید چون مملوکه. بگید به عبارت اخرى از آیه استفاده میشه، چون مملوکه قدرت بر تصرف نداره، یا چون مملوک است قدرت بر مالکیت نداره. به نظر ما معنای احتمال اوله، اصلا ظهور روشنی در او داره. ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یعنی قدرت بر تصرف، نه قدرت بر تصرف نداره. حال این راجع به آیه چی فرمه؟ نداشتن. بعد این روایت هم مؤیده. صلی الله علیه و آله.